بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای مال مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی عنایت فرمود که امروز در حضور شما عزیزان، اساتید معظم، همکاران محترم و شما دوستان و نور چشمان عرض سلام و ارادت و خیر مقدمی داشته باشم. قبل از هر چیز من بر خودم لازم میدونم که از مقام مدیریت محترم حوزه‌های علمیه که بر ما منت گذاشتند و با وجود اشتغالات زیاد و مسئولیت های فراوان مجلس ما را مزین کردند و اظهار مرحمت فرمودند، صمیمانه تشکر کنم. از همینجا من یک گریز بزنم که ما درسته که همه نعمت های خدا را نمیشناسیم و نمیتونیم قدردانی کنیم، اما بعضی از نعمت ها خیلی قدرشون مجهوله. تا حدودی قدر اساتید را میدونیم، کسانی که در رأس روحانیت شیعه قرار گرفتند و مسئولیت های مرجعیت و اینا را تقبل فرمودند قدرشون را میدونیم تا حدودی، اما قدر مدیران به نظر من در روحانیت مجهول. کسانی که میتونند مثل سایرین به درس و بحث اشتغال داشته باشند و کم کم تیترهایی برای خودشون ایجاد کنند، موقعیت هایی که در نظر مردم خیلی بزرگی، از اینا صرف نظر می کنند و وقتشون را و نیروشون را و تلاششون را و فکرشون را و هم مقامشون را صرف مدیریت حوزه ها می کنند. بنده که اعتراف میکنم که نسبت به اینا تقصیر اونطور که باید قدرشناس نیستیم. در صورتی که اگر در همین حدودی که شرایط اجازه داده و حوزه های علمیه مخصوصا حوزه مبارک علمیه قم سر و سامانی گرفتی و برای ماها هم فرصتی دست داده که که در صبحی مشغول باشیم و این قلت و قلتی بگیم، تا حدود زیادی مرهون زحمات مدیرانی است که برای سامان دادن به وضع حوزه‌ها زحمت میکشند، دل میسوزانند، وقت میذارند، راحتی خودشون، روزشون، شبشون صرف میکنند و آنچنان قدرشون شناخته نمیشه به اونطور که باید ازشون قدردانی نمیشه. بنده به سهم خودم از برادر عزیزمون ارجمندمون جناب آقای بوشهری صمیمانه تشکر میکنم که بار دیگه مسئولیت مدیریت حوزه را پذیرفتند و مخصوصا عنایت خاصی فرمودند و امروز ما را محظوظ کردند، گویی که بنده توفیق استفاده از فرمایشاتشون نداشتم و از بی توفیقی بنده است. انشاءالله که شما استفاده کامل را بردید و از رهنمودهاشون استفاده خواهید کرد. از همینجا من گریز بزنم به یک قدم بالاتر. ما در جامعه بزرگمون، این حالا مال روحانیت و حوزه بود، در جامعه روحانیتمون به خصوص از زمان پیروزی انقلاب به بعد مسئولیت های سنگینی به عهده بعضی از روحانیون افتاده که یا اصلا امکان وجودش در سابق نبود تصور نمی شود یا وسعت مسئولیت و عظمتش روشن نبود. در درجه اول شخص امام رضوان الله علیه که بنده از عمق وجودن از عمق دلم عرض می کنم که اگر اون اندازه‌ای که بنده در این مدت مثلا چند دهه فکر کردم درباره اهمیت نعمت ایشون 10 برابرش هم فکر کنم به عمق ارزش این نعمت نمیرسم. خدای متعال چه منتی بر جامعه اسلامی گذاشت، چنین شخصی را آفرید، چنین موقعیتی را برایش ایجاد کرد، چنین شرایطی را فراهم کرد. از ده‌ها سال پیش مقدماتش باید فراهم میشه تا یه روزگاری بتونه چنین قیامی بکنه، چنین تزلزلی در عالم استکبار و عالم ظلمت به وجود بیاره، جرقه نوری در عالم بتاره که بعد از ده‌ها سال، حالا بعضی آثارشو داریم میبینیم و انشاءالله در آینده بیشتر خواهیم دید. همه اینها به برکت یک انسان از این حوزه‌های علمیه. و بعد از پیروزی انقلاب هم اگر در همین دوران مدیریت عالی ایشون، رهبری ایشون، برکات وجود ایشون نبود، این انقلاب به جایی نمی رسید و به قول و معروف 1000 باره سرنگون شده بود و نابود شده بود. اینا هم شاید برای گوش بعضی ها سنگین باشه که حالا مثلا امام چیکار کرد مثلا انقلاب رو حفظ کرد. این کسان اینجور فکر کنند مانا اینه که در این مسائل دستی ندارند، آشنا نیستند، اهمیت مدیریت و رهبری جامعه را درک نمی کنند. و بعد از رحلت امام، خدای متعال باز بر ما منت گذاشت. کسی که به یک معنا، حالا شاید تعبیر جالبی هم نباشه، نسخه بدل امام است. یه وقتی من به ذهنم اومد، بعضی دوستان گفتم گویا روح امام در او حلول کرد. خدا میدونم از عمق دلم عرض میکنم و اینه یک وظیفه شرعی برای خودم میدونم که در هر فرصتی یادآور بشم که قدر این نعمت را خیلی باید بیش از اینها بدانیم و خدای نکرده اگر کفران این نعمت بکنیم باید منتظر عقوبت‌های بزرگ باشیم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کسان خیالهای ساده ای می کنند، این هم یکی ده ها مثل او هم یا بالاتر از او هم هستند. البته همه بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما، نور چشم ما، تاج سر ما هستند. ما با افتخار دستشون رو می بوزیم. اما اون ویژگی هایی که خدای متعال به این مرد الهی عنایت فرموده و توفیقی که او داده که این خدمات را انجام بده و این کشتی انقلاب طول ده‌ها سال حفظ کنیم و همش با توسل به وجود مقدس ولی است ارواح نافداه بوده و هست و انشاءالله خواهد بود، ما هم وظیفه داریم قدردان این نعمت باشیم. هیچ کار نمی کنیم، اقلا روزی چند مرتبه بعد از نمازمون برای سلامتی ایشون، برای توفیقات ایشون دعا کنیم. البته خیلی کارهای دیگه هم ازمون میاد اگر توجه کنیم و وظیفه خودمون را بشناسیم. حالا اجازه بدید من از همینجا یه گریز دیگه بزنم. با اعتراف به این که من اینو که می کنم اگر نامطلوب نبود با قسم من تأکید می کنم، اما حالا جایی نداره که آدم به هر حال ارزش این نعمت ها به قدری است که یک عمر فکر کردن امثال بنده کافی نیست برای اینکه ارزش شده درست بسنجیم و درک کنیم. هر کسی با انصاف فکر بکنه کما بیش به اندازه فهم خودش خواهد فهم. اما همه اینها به خاطر این است که یک شعاعی از عنایت وجود مقدس ولیعصر به اینها تابیده. یه گوشه چشمی به اینها دارن که اینجور عظمتی دارن، اینجور برکاتی میتونن برای خلق داشته باشن، اینجور ارزش های بیافرینن، اینجور حراستی از دستاوردهای انقلاب بکنند، جامعه را حفظ کنند، کشتیبان این کشتی باشند. همه اینها به واسطه یک گوشه چشمی است که از طرف اون وجود مقدس به اینها میشه. اگر نفهمیم این نقص از ماست. همینجا باید پی ببریم که خدای متعال چه نعمتی به انسانیت داده که انوار پاکی را مثل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین به ما عنایت فرموده که بابهایی از برکات به روی مردم باز کردن. یکیش هدایت تشریعی است که احکام خدا رو بیان کردن. بابهای دیگری از برکات هست که از نای اونا به طرف خلق سرازیر میشه و ما درک نمی کنیم. ولی درک نکردن ما مانع نمیشه از این که اونها به لطف و عنایت خودشون ادامه بده. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد نیست اون جمله بعدش هم دقت کنید. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خود این زیارت و این کلمات یکی از برکاتی است که از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما مونده بعد از 1400 سال ما توفیق خوندنش و اندکی اندیشیدن درباره اونها داشته باشیم. یعنی چی اینا؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی مهدقین. مهدقین یعنی این انوار شما عرش خدا رو مثل حلقه چشم که چشم احاطه می کنی. انوار شما احاطه کرده بود عرش الهی. عرش الهی یعنی چی؟ انوار اونا یعنی چی؟ چگونه اینا احاطه کرده بود عرش الهی؟ خلق اونا در اون عالم یعنی چی؟ من علینا بکم یعنی چی؟ بنده که اعتراف میکنم بعد از بیش از 30 سال سر و کله زدن با کتاب و درس و بحث و مشق و این حرفا درست نمیفهمم. درست که هیچی، خیلی کمش هم، اما میدونم راست، میدونم اینا حقایقی است که عقل من بهش نمیرسه. اونایی که بویی از این حقایق بردن خودشون منشأ برکاتی شدن، با یک اشاره ای، با یک دعایی، با یک توجهی چه بلاهایی را دفع کردن، چه امراضی را شفا دادن، چه مشکلاتی را حل کردن. اندکی با این مسائل آشنا شدن، از این نورها به اونها تابیدن. بله، خواستم از آخرین گریزی که از این مقدمه زدم به این نتیجه برسم که برای ما که گوشت و پوستمون از برکت اهل بیت وجود مقدس منی است به خصوص رویده، بیش از همه از برکات وجوده این بزرگوار استفاده کردیم و انشاءالله خواهیم کرد، خیلی سزاوارتر است که ارتباطی برقرار کنیم، یاد اون حضرت باشیم، توسل داشته باشیم، مشکلاتمون رو با او در میان بگذاریم، مخصوصا با توجه به این که او خودش میفرماید ما شما را فراموش نمی کنیم، برای مشکلات شما دعا می کنیم، برای گناهانتون استغفار میکنی. یه همچین کسی با این همه مهربانی و ما ازش غافل باشیم، همه چیز اون به برکت اوست، هیچ توجهی هم به اون نمیشه. شاید بعضی از عوام که از این برکاتی که ما بهره‌مند هستیم چندون بهره این نداشته باشن، اونا خیلی ارتباطشون توجهشون بیشتر باشه. انسانیت انسان، فطرت باقی انسانی اقتضا میکنه که اگر نبود هیچ چیز دیگه جز این که اینا مجرای فیض الهی هستند و به دست اونها و با اشاره اونها و به برکت اونها و به یمن وجود اونها خدا این نعمت ها رو به ما مرحمت فرماید، مخصوصا نعمت ایمان، معرفت، هدایت، خداشناسی، بیشتر من در مقام ارتباط و توسل به اون حضرت باشیم و سعی کنیم که کارهام رو جوری تنظیم کنیم که او بپسنده، مگر نه این است که خواست او خواست خداست. قلوبکم اوعیتم مشیت الله فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. تو زیارت آل یاسین کبیر، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. بالاخره وقتی درمانده میشیم در هر کاری، آخرش میرین در خونه اونا، چاره هم نداریم، چه بهتر که در همه نیازمندی هامون دستمون به دامن اونها دراز کنیم، همیشه یاد اونها باشیم، همیشه فکر بکنیم کاری که میکنیم چیزی باشه که اگر اون حضرت ها میدیدیم میفرمود همین کار. حالا جا داره که مثل بنده بعد از ریشی که در اسلام سفید کردن و عمری که از خدا گرفتن تأمل کنم که در این طول این مدت طولانی چقدر یاد او بودم، چقدر فکر این بودم که کارامو طبق خواست او و برای رضای او تنظیم کنم، اگر نه برای هیچ چیز دیگه اقلا برای اینکه مشمول دعاهای او بشم، مشمول توجهاتش بشم، مشمول عنایتش بشم، کارم بهتر پیش بریم. به هر حال هرچی مونده از عمرمون غنیمتی، سعی کنیم توجهاتمون رو بیشتر کنیم، توسلاتمون رو بیشتر کنیم، بدونیم اونا واقعا مجرای فیض الهی هست. جا داره که در این آغاز سال تحصیلی که امیدواریم سالی پربرکت برای عالم اسلام و برای روحانیت و برای حوزه‌های علمیه و از جمله این مؤسسه باشیم، فکر کنیم و کارامون رو آگاهانه تنظیم کنیم. صرف این که حالا اتفاق افتاد و اسمی نوشتیم و قبول شدیم و در کلاسی شرکت میکنیم و این خیلی ارزش نداریم. در رشته های دیگه دانشگاهی هم همینجورا هست، میرن ثبت نام میکنن، در کنکور شرکت میکنن، یه عده قبول میشن، گاهی هم در یه رشته های قبول میشن که خودشون هم خیلی مایل نبودن، اتفاقی است دیگه میفته. ما اینجور نباشیم که نسنجیده و حساب نشده این حالا دیگه بالاخره کشیده شدیم به حوزه و حالا اتفاقا هم در مؤسسه پذیرفته شدیم و اسممون هم در فلان رشته مثلا درآمده. سعی کنیم ببینیم نیاز جامعه اسلامی به چه بیشتر است. بدون شک همونطور که مقام معظم رهبری هم در همین فرمایش اخیرشون تأکید فرمودن، اساس و حوزه ها برای فقاهت، اما این معناش این نیست که وظیفه دیگری ما نداریم. امروز از ویژگی های این عصر است که در زمانهای سابق اصلا نمونه نداشتی. صدها سایت شبانه روز دائما در حال ایجاد شبهه در مسائل اعتقادی اسلام هستند، درباره اصل وجود خدا، نبوت، امامت، تشیع و به چیزهای دیگه. صدها سال. بالاخره جوانای ما هم عادت کردن با اینترنت و استفاده کردن از این سایت ها، از این سایت و اون سایت، ببینیم چی میگه چی میشه. بالاخره این آفاتی است که در این عصر لازمه زندگی جوانای ما است. دیگه هست، دیگه آشکش که خانه هست. ما سعی کنیم ببینیم در این شرایط جامعه ما، به خصوص نسل آینده ما، به چه بخشی از معارف دینی بیشتر احتیاج داره، چه خطرهای بیشتر اونها رو تهدید میکنه. ما در همین ارتباط ضعیفی که داریم، بعضی سایت هایی که هست که سوالاتی میشه و جوابش میخواند و ما هم کم فرصت میکنیم و هم توفیقمون کمه و هم وقتمون و هم حالمون اقتضا نمیکنه، اما اکثر سوال ها، بخش عظیمی از این سوال ها همین شبهه هایی است که از سایت ها دریافت میکنه، درباره اصل وجود خدا، درباره هدف خلقت، خدا چرا همچه ما را آفرید، او که ما میدونست ما گناه میکنیم چرا ما را آفرید، ما دلمون نمیخواست، او که میدونست معصیت نمیکنیم ما را ظلم از بین، نه چیز هایی از این خمین تا برسه به وحی و نبوت، از کجا که اصلا خدا چرا پیغمبر انسانی فرستاد، چرا ملائکه نفرستاد، چرا جن نفرستاد، چرا یه موجود دیگری که معلوم باشه این از طرف خدا، چرا به خود ما الهام نمی کنه. بعد دیگه تشکیک در مطالبی که در وحی و نبوت هست و قبلا هم از دو دهه قبل بعضی به اصطلاح اسلام شناسان اینا رو مطرح کردن و کتاب هم دربارش نوشتن که تجربه دینی اعتباری نداره و قرآن هم قابل نقد است و ما اندازهی به قرآن میتونیم اعتماد کنیم که علم تأییدش بکنیم. در یه همچه شرایطی آیا اکتفا کردن به براءت و استصحاب پاسخگوی نیازها هست؟ امام زمان رو راضی میکنیم؟ این است که بیشتر فکر کنیم درباره نیاز جامعه، درباره انتخاب رشته‌ای که برای تحصیلمون انتخاب می‌کنیم، کارهای پژوهشی که انجام می‌دیم، موضوعاتی که انتخاب می‌کنیم برای تحقیق، صرف علاقه شخصی و یا احیاناً منافعی که برش مترتب میشه نباشه. بیشتر فکر کنیم که جامعه ما به چی نیاز داره، شکار کنیم که بتونیم جواب خدا و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رو بدیم و روزی از ما سوال خواهد شد. بل تسألن یومئذن عن النعیم. در این ساعات آخر روز دست تضرعمون به درگاه الهی دراز میکنیم، از خدای متعال درخواست میکنیم. خدای متعال برکات نور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار را همچنان در عالم روزافزون بفرمایند. دشمنانی که قصد خاموش کردن این نور را دارند، اونا را نابود و مخذول و منکوب بفرمایند. به ما توفیق انجام وظیفه در بهتر شناختن معارف اسلام و بهتر شناسندن اونها و عمل کردن به اونها مرحمت بفرمایند. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی بفرماید. سایه عنایت امام زمان را بر سر ولی امر مسلمین و سایه ولی امر مسلمین را بر سر ما مستدام بدارد. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.